ودعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید
نقاره بنای یارضا می گیرد نقاره بنای یارضا می گیرد در صحن طلا هم همه پا می گیرد لا حول ولا قوة الا بالله انگار یکی باز شفا می گیرد انگار یکی باز شفا می گیرد
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم
اینجا رادیو دریست
بسم الله الرحمن الرحیم دوستان یاران همراه سلام بر شما از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری افتخار همراهی با شما شنونده عزیز داریم بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا برداران خانم ها صالح نیا و بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد خدا کند امروز فرصت شنیدن برنامه های ما همچنین برنامه مورد علاقتان داشته باشند و شنیدن نشرات ما لذت برده اوقات مفید و سودمندی برای شما عزیزان فراهم گردد اما عزیزان شننده با این برنامه ها در خدمت شما هستیم تا پایان نشرات نیمروزی در ساعت 1 شنونده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود در ساعت 1:35 نگاه روز پخش می شود در ساعت 1:45 برنامه باران رحمت را خواهیم داشت برنامه ماه و محراب را در ساعت 1:55 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد آینه حقیقت را در ساعت 2:20 خواهید شنید با مدت 25 ترنم باران را در ساعت 2:45 خواهیم داشت در ساعت 3 و مدت 40 دقیقه 45 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. برنامه ایرانگشت را بعد از پخش برنامه در وادی نور تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. برنامه رویدادهای غرب آسیا را بعد از پخش اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4:30 دقیقه داستانهای تمثیلی را خواهید شنید. برنامه در مکتب روح الله را در ساعت 4:45 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمعتان خواهد رسید. در ساعت 6:30 دقیقه دعوت ویژه برنامه پخش اذان مغرب با افق کابل پخش می شود. برنامه انعکاس را در ساعت 7 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمعتان خواهد رسید. در ساعت 7:40 دقیقه رازهای زندگی تقدیم حضورتان خواهد شد. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:47 دقیقه و 22 ثانیه می باشد. اما فرکانس های رادیو دری، برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 تا 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
واکنش‌های گسترده به انفجارهای مرگبار کابل. دیدار والی هرات با شماری از قماندانان و مجاهدین سابق در هرات و تأکید وزیر امور خارجه پاکستان بر برقراری صلح و ثبات در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. طاعات و عبادات قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراه ما باشید. امروز یک انفجار در مربوطات حوزه دوم در قوای مرکز شهر کابل روی داد. به گفته شاهدان عینی این انفجار ناشی از بمب مغناطیسی بوده و بر موتر حامل نیروهای طالبان در قوای مرکز از مربوطات شهر صورت گرفته است. گفته می شود در این انفجار 2 نفر زخمی شدند. مسئولان امنیتی طالبان تا کنون درباره این رویداد واکنشی نشان ندادند. صبح روز گذشته هم منطقه غرب کابل شاهد 3 انفجار پیاپی بود. رهبر جریان حکمت ملی عراق محکوم کردن حملات تروریستی در افغانستان از جامعه بین‌المللی خواست که به یاری مردم افغانستان برخیزند. سید عمار حکیم در پیامی حمله تروریستی در افغانستان را محکوم کرد و نوشت در اوج ماه مبارک رمضان بار دیگر تروریسم تاریک‌اندیش شیعیان هزاره افغانستان را در زنجیره حمله به پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام هدف قرار داد. این بار مدارس پسرانه در مرکز کابل هدف انفجار قرار گرفت. وی در ادامه این پیام آورده است این حملات مکرر را به شدت محکوم می‌کنیم و از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که به یاری ملت افغانستان برخیزد و بیننده بی‌طرف این اقدامات نباشد. رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان ضمن ابراز همدردی با ملت مسلمان افغانستان از خداوند برای شهدا طلب رحمت و برای مجروحان طلب شفای عاجل کرد. وقوع 3 انفجار پی در پی در غرب کابل واکنش‌های داخلی و جهانی را در پی داشته است. اتحادیه اروپا در واکنش به حملات دیروز در غرب شهر کابل گفته است که برای ریشه‌کن کردن تروریسم در افغانستان تطبیق برنامه‌ها و اقدامات مؤثر ضد تروریسم ضروری است. این اتحادیه در بیانیه گفته است حملاتی که مراکز آموزشی را هدف قرار می‌دهند نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه است. اتحادیه اروپا افزوده است که هیچ انسانی چه رسد به اطفال هرگز نباید قربانی چنین اعمال بیهوده‌ای شود. اروپا افزوده است که ادامه خشونت علیه افراد ملکی یک مانع جدی برای یک افغانستان باثبات و صلح آمیز است. اتحادیه اروپا از طالبان خواست که امنیت همه شهروندان افغانستان را تضمین و عاملان حملات دیروز را به پاسخگویی وادار کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان نیز این انفجارهای مرگبار در غرب کابل را که دانش آموزان را هدف قرار داده محکوم کرد. وی خواهان بررسی و پاسخگویی در این مورد شد. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان ضمن محکوم کردن از حاکمان کنونی خواست تا عاملان این حمله خونین را به کیفر برساند. نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان در پیامی انفجارهای روز گذشته در مرکز آموزشی ممتاز و مکتب عبدالرحیم شهید در غرب کابل را محکوم کرد. خب ارتباط تلفنی داریم با همکارمان آقای زاهد از جنوب افغانستان. آقای زاهد سلام بر شما، طاعات و عبادت قبول باشه، در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم. آقای زاهد آقای عزیز زاهد، خب متاسفانه
بله میشنم سر.
آقای زاهد سلام بر شما.
علیکم سلام، وقتتون بخیر.
آقا گزارش شما رو میشنیم، بفرمایید.
بله، در این روزها جنوب افغانستان گواهی دو مسئله بسیار مهم: تظاهرات ضد پاکستان و دستور اخیر حکومت طالبان برای کسانی که در کسب و کار مواد مخدر در جنوب افغانستان دخیل هستند. این مسائل هستند و تازگی بعد از آن که طالبان دستور در مورد منع کشت و کاروبار مواد مخدر در جنوب افغانستان صادر کرد، این قیمت این مواد به شکل 2 پیشینه افزایش یافت و در این سلسله طالبان به باشندگان ولسوالی گرمسر ولایت هلمند در جنوب افغانستان دستور دادند که عشر را و ملاهای مساجد اگر ندهید مجازات میشوید. طالبان در ولسوالی گرمسر هلمند در این مسئله افزوده است که عشر و زکاتشان را باید به امامان مساجدشان تسلیم کنند و در غیر آن اگر این کار نکنند مجازات میشود. طالبان تا یه نامه رسمی که به رسانه ها رسیده از باشندگان ولسوالی متذکره ضمن درخواست این مسئله گفته است که کسانی که این کار نکند با ارگان های عدلی و قضایی معرکه می شود. باشندگان منطقه متذکره می گویند که طالبان در مساجد حتی مدعی شده البته که افراد خودشان را به عنوان امام مساجد گماشتند و عشر و زکات مردم را برای خودشان جمع آوری می کنند. و گفته این باشندگان در گذشته نیز مردم به امامان مساجد عشر می دادند، اما دستور تازه برای پرداخت زکات به امامان مورد نظر طالبان آنان البته راضی نیستند و میگویند که خصوصا کشاورزان از این اقدام طالبان. این در حال است که طالبان روز یکشنبه 28 حمل بر سر جمعواری اوسر در ولایت کندوز هم بر اساس گزارش ها زد و خورد میان طالبان و باشیدگان محل با حکومت ایواز و در آنجا هم یک نفر کشته و شش نفر هم زخمی شدند.
بله آقای زاهد، اخیراً یک فرمان بله آقای زاهد صدای مرا دارید شما؟
بله
آقای زاهد، اخیراً یک فرمان 15 ماده‌ای از طرف ملا هبت الله آخوندزاده و نیروهای طالبان صادر شده. خب بالاخره قندهار رو خاستگاه طالبان میدانن و تا جایی هم میگن که رهبر طالبان هم در قندهار حضور داره. این فرمان چه واکنش هایی رو داشته در بین مردم قندهار، علمای قندهار و برخوردها چی بوده با این فرمان؟
دقیقا قندهار یک جایگاه خاصی که در مورد هر دو مسئله، یعنی هم مدیریت سیاست فعلی افغانستان یا رهبری طالبان، مرکزیت روحانیت روحانی و مرکزی طالبان، از طرف دیگر جنوب افغانستان و مرکزیت قندهار مرکز مدیریت مواد مخدر و بیشترین مواد مخدر هم برای جهان از حوزه قندهار به شمول ولایت قندهار و در جوار آن هلمند که از حوزه قندهار است از اینجا به دنیا صادر میشد و حتی بر اساس برخی گزارشان نزدیک به 90% هیروئین مارکت های جهانی همین حوزه با بازارهای بین المللی و مارکت های جهانی تقدیم میکنند. البته اعلام اخیر طالبان هم اعلام بسیار مهمی بود برای این گروه، سرنوشت‌ساز خواهد بود و خیلی از باشندگان این حوزه را هم از این بابت متاثر کرده است، ولی تا هنوز واکنش ها به این خاطر زیاد تند و سخت یا در برابر طالبان استادگی نیستند که چون طالبان قبول کردند که این سال کشته های مواد مخدر خصوصا کوکنار که در جنوب افغانستان یا در کل افغانستان کش شدن برای اینان مشکل نخواهد بود. البته مشکل از سال آینده و این دستور یا فرمان رهبری طالبان از سال بعدی قابل اجرا است. این سال کشته هایی که شدن جمع‌آوری آن یعنی محصولات آن یا فروش آن از نگاه قانون طالبان بلا آمانه شاید در سالهای آینده و در فصلهای آینده برای طالبان یک ماموریت یک اجرای این فرمان و اجرا گذاشتن مطلقشان دشوار خواهد بود. اما در کل یک فایده ای که باشندگان جنوب افغانستان یا کسانی که در این کاروبار دخیل بودن از این فرمان طالبان نفع بردن او این بود که قیمت ها 4 برابر 3 برابر الا 5 برابر افزایش پیدا کردن که ای به این معنی هستند که این سال این افراد از کشاورزان تا مافیای جهانی دخیل در این قضیه این نفع بردن که محصول 5 ساله 4 ساله را در یک جا بدست
آورد. آقای زاهد تشکر، توضیحات شما کامل بود، با شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا همراهتان،
روزتان بخیر. ادامه خبرها از نشرات رادیو دری. شماری از مجاهدین و قماندانان پیشین جهادی با والی هرات دیدار کردند. جزئیات را از همکارم محمدی از غرب افغانستان بشنوید.
دفتر والی هرات اعلام کرده است که شماری از مجاهدین و فرماندهان پیشین جهادی با والی هرات دیدار داشته و با امارت اسلامی بیعت کردند. اداره محلی هرات در خبرنامه‌ای که به نشر رسانده گفته است که شماری از فرماندهان پیشین جهادی که در تحولات سیاسی اخیر به خارج کشور رفته بودند دوباره به هرات بازگشته و در دیدار با والی این ولایت بر اتحاد و همبستگی مردم افغانستان تاکید کردند. در این دیدار مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات از بازگشت داوطلبان این شمار از فرماندهان جهادی ابراز خوشحالی کرد و از سایر شهروندان افغانستان که کشور را ترک کردند خواست است دوباره به افغانستان برگردند. از سوی دیگر شماری از قماندانان و مجاهدین سابق که بازگشتند میگویند از آنجایی که شاهد عدالت و امنیت سرتاسری در افغانستان هستند تصمیم گرفتند که به افغانستان برگردند و با عزت کامل با صلح و ثبات در این کشور زندگی کنند. والی هرات همچنان خطاب به این افراد گفت در کنار هم با اتحاد و برادری روی پروژه های انکشافی و استخراج معادن افغانستان تلاش خواهند کرد تا افغانستان از وابستگی رهایی یابد و مردم بتوانند در فضای صلح و دوستی در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند. والی هرات به مجاهدین و فرماندهان آنان اطمینان داد که با خیالی آسوده می توانند در شهر خود و خانه خود زندگی کنند و هیچ خطری آنان را تهدید نخواهد کرد. در این جلسه از دیگر بزرگانی که با روی کار آمدن امارت اسلامی به خارج افغانستان رفته بودند خواسته شد تا دوباره برگردند و در ثبات و شکوفایی افغانستان با حکومت جدید همکار باشند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
و وزیر امور خارجه جدید پاکستان برقراری صلح و ثبات در افغانستان را برای منطقه ضروری دانست. هنا ربانی کوهر وزیر امور خارجه پاکستان امروز در خصوص تشدید حوادث تروریستی ضد نیروهای این کشور در مرزهای مشترک با افغانستان ابراز نگرانی کرد. وزیر امور خارجه پاکستان گفت اسلام آباد متعهد به همکاری سازنده برای تثبیت صلح و ثبات در منطقه به ویژه آرامش در کشور همسایه خود افغانستان است. اظهارات خانم هنا ربانی در حالی است که اسلام آباد و کابل در پی حوادث اخیر در مرزهای مشترک و پس از آن اعتراض مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان به حملات هوایی پاکستان به داخل خاک آن کشور وارد یک جدال دیپلماتیک جدید شدند. واکنش‌های گسترده به انفجارهای مرگبار کابل. دیدار والی هرات با شماری از قماندانان و مجاهدین سابق در هرات و تأکید وزیر امور خارجه پاکستان بر برقراری صلح و ثبات در افغانستان. خب از زن شنونده مشروع خبرهای این ساعت و اطلاع شما رسید، لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. از شما دعوت میکنم به تحلیل از آقای غفوری درباره واکنش ها به انفجارهای دیروز شهر کابل توجه بفرمایید.
عرض تسلیت دارم برای دانش آموزان جامعه در انفجار تروریستی که در کابل صورت گرفتش. در رابطه با این حادثه دلخراشی که روی داد و حمله تروریستی که انجام شد، انفجار کنجا چند محور قابل توجه است. نقطه اساسی هستش که به هر حال شرایط افغانستان با توجه به که به هر حال همچنان طالبان در برقراری و ایجاد دولت فراگیر همچنان ناتوان بودن و کوتاهی کردن در ایجاد و تحقق مطالبه مردم برای ایجاد یک دولت فراگیر، میشه گفتش که به هر حال این مسئله یکی از مهمترین عوامل، یکی از عواملی هستش که تاثیرگذار هستش در فرایند به حال شرایط اقتصادی و امنیتی افغانستان. به هر حال اینکه یک دولتی پایدار و فراگیر در افغانستان حاکم باشه مطمئنا میتونه از تمام ظرفیت های جاری در کشور و جریان ها و گروه هایی که حضور دارن برای تحقق مطالبات مردمی به ویژه در حوزه امنیتی بهره برداری بکنه. چیزی که متاسفانه شاهد هستیم طی ماه‌های اخیر این هستش که طالبان همچنان نتونست اون مطالبه مردمی برای تشکیل دولت محقق بکنه و رویکردهایی که میشه گفتش به نوعی یک جانبه گرایی هایی که تا کنون صورت گرفته زمین ساز اون شده که عملا اون یک فضا و یک شرایطی ایجاد بشه که جریان های تروریستی بتونن در این فضا برای افزایش فعالیت هاشون اقدام داشته باشن، که حوادث خونینی مثل جنایتی که امروز صورت گرفت به شهادت رسیدن دانش آموزان میشه گفت یکی از پیامدهای این مسئله هستش. در کنار این مسئله باید به هر حال نکته دیگه هم مورد توجه قرار بگیره و اونم این هستش که به هر حال شرایط افغانستان صرفا معطوف به دوران کلونی نمیباشه و میشه گفت برگرفته و میراثی هستش که از حضور 20 سال نیروهای خارجی و اشغالیان در این کشور بر جای مونده. نکته‌ای که ما طی ماه‌های اخیر شاهد هستیم اینه که در کنار به هر حال ضعف‌هایی که طالبان در تحقق مطالبات مردمی داشته، بحث عدم تحقق میشه گفت وعده‌ها و تعهداتی هست که کشورهای غربی و سازمان‌ملل در قبال افغانستان شده. به هر حال میشه گفت اون که یکی از مؤلفه‌هایی که زمین ساز تقویت گروه‌های تروریستی و میشه گفت عضوگیری اونها میشه مسئله اقتصادی و چالش‌های امنیتی و نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی هستش. چیزی که در طی ماه‌های اخیر شاهد هستیم این هستش که اشغالگران به رغم اینکه از افغانستان خارج شدن، همچنان از اجرای تعهدات خودشون در رابطه با به حال مسئله روند سیاسی افغانستان و مسئله خصوصا کمک های بشردوستانه که باید انجام بدن خودداری کردن. این مسئله میشه گفت در کنار ناامنی غذایی و اقتصادی که ایجاد کرده و به گفته سازمان ملل بیش از 20 میلیون نفر نیازمند کمک های غذایی هستن، در کنار به هر حال زمینه ساز تقویت گروه های تروریستی هم شده. نکته اساسی این هستش که عملکردهای آمریکا در منطقه نشون میده که اونها به رغم خروج از افغانستان همچنان به حمایت از گروه های تروریستی ادامه میدن، چون که این روند در سوریه، در عراق و در مناطق مختلف شاهد هستیم که آمریکایی‌ها همچنان به حمایت از تروریست‌ها ادامه میدن. میشه گفتش که مجموعه این مؤلفه‌ها، یعنی ضعف طالبان و میشه گفت عدم گرایش اونها برای تشکیل هرچه سریع‌تر دولت فراگیر و در کنار اون سوء استفاده هایی که اشغالگران از وضعیت بحرانی افغانستان دارن برای ایجاد ناامنی در این کشور و در منطقه و گسترش دادن تروریسم علیه امنیت منطقه، زمین ساز این فجایعی میشه که ما امروز در کابل شاهد هستیم. و میشه گفت اگر در حال دولت مردان افغانستان و به ویژه طالبان به دنبال رفع این مشکلات هستن، نکته محوری اون این هستش که طالبان از این رویکرد یک جانبه دست برده، در مرحله اول برای تحقق مطالبه مردم در ایجاد دولت فراگیر گام بده، و نکته دیگه این هستش که به حال کشورهای منطقه با برگزاری اجلاس‌های متعددی که صورت گرفت، از جمله اجلاس تهران، اجلاس پکن و مسکو، نشون دادن که به دنبال حمایت واقعی از افغانستان هستن. میشه گفت رویکرد طالبان برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها میتونه مؤلفه‌ای باشه برای تحقق این که بخواد افغانستان به یک ثبات و یک همگرایی کامل درونی و یک ثبات و امنیت پایدار در پیدا بکنه، با توجه که به هر حال کشورهای غربی هم نشون دادن که وعده های اونها همواره وعده های پوچی بوده و همین دلیل میشه جریان های حاکم در افغانستان امروز مهمترین مؤلفه برای اینکه بتونن به خواسته مردم دست پیدا بکنن و اونها رو محقق بکنن، همگرایی با کشورهای منطقه هستش که طی ماه‌های گذشته همواره حسنیت خودشون رو در قبال افغانستان اثبات کرده.
جناب آقای غفوری، در صورتی که طالبا به مسئولیت خودشون عمل نکنن و توجه نکنن به این مسائل، در آینده چه پیامدهای متوجه این گروه خواهد بود؟
ببینید، اون چیزی که ما در افغانستان شاید هستیم این هست که ملت افغانستان همونطوری که اشغالگری رو برنمیتابه، رویکردهای یک جانبه و انحصارگرایانه هم به هر حال براش قابل پذیرش نمیباشه. ملت افغانستان تاکید بر این مسئله داره که تمام جریان های حاضر در این کشور بخواهند یک رویکرد واحد و همگرایی رو داشته باشند در اداره کشور و رفع نیازها و مشکلات کشور. رویکرد طالبان اگر بخواد به همین وضعیت باشه که از یک طرف مطالبات اجتماعی مردم توجه نداشته باشه و از طرف دیگه همون انحصار بخواد ادامه بده، قطعا نمیتونه سرنوشتی بهتر از سرنوشت اشغالگران در افغانستان داشته باشه. و میشه گفتش رویکردی که طالبان بتونه به هر حال اون موقعیت و جایگاه خودش رو در میان ملت افغانستان کسب بکنه و بتونه اون روندی رو که وعده اون رو داده برای اینکه بخواد یک اداره مثبت و موثر در افغانستان داشته باشه، مسئله نهاییش این هستش که به هر حال طالبان از یک طرف برای تشکیل دولت فراگیر اقدام بکنه و از طرف دیگه مطالبات اجتماعی جامعه رو در نظر داشته باشه. به هر حال حذف کردن بخشی از جامعه مثل زنان جامعه، اینها عملا نشدنی هستش و قطعا جامعه افغانستان پذیرنده این رویکرد ها نخواهد بود و دولت طالبان هم باید به این مسئله توجه داشته باشه. یک نگاه فراجلوهی و کلی و سراسری باید به مسئله مطالبات مردمی داشته باشه تا بتونه اون پایگاه مردمی خودش رو کسب بکنه. در غیر این صورت میشه گفت که سرنوشت طالبان قطعا سرنوشت خوشایندی برای اونها نخواهد بود و ملت افغانستان خودش تعیین کننده سرنوشت خودش خواهد بود.
بله، تحلیل قاسم غفوری آگاه مسئله سیاسی بود درباره واکنش ها به حملات اخیر که در کابل رخ داد. در همین زمینه گفتگوی همکارم ذبیح الله قریشی با آقای عباس حسنزاده را بشنوید.
جناب آقای حسنزاده، حوادث خونین بار دیگر از مردم افغانستان قربانی گرفت. نگاه شما به این رویداد خونین چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت به خانواده های معزز شهدا و آرزوی شفای عاجل برای زخمیان حادثه، همانطور که شما می دانید مردم افغانستان این اولین بارش نیست که حوادث اینچنینی برایشان پیش می آید و خانواده ها داغدار می شد. مردم افغانستان دشمنان زیادی داره که ما در با وجود آمدن اینچنین پدیده های نمی توانیم عوامل را مشخصا بگوییم که این عوامل است که چنین حوادث ناگوار و داغداری را برای مردم افغانستان خلق میکنم و همیشه دسته‌های پشت پرده هست که متاسفانه از مردم قربانی میگیره و حوادث اینچنین را وجود میاره. یکی از اهداف بسیار مهم دشمنان اسلام این است که با خلق چنین حوادثی میخواهند ایجاد اختلاف بین جامعه افغانستان به وجود بیاره و یکی از دسیسه ها و توطئه های دشمنان است که همواره به دنبال آن هست و شما میبینید در بعض مواقع بین ملت ها اختلاف ایجاد میکنه و در بعض مواقع در درون ملت ها و امت اسلامی تلاش میکنن که اختلافات را به وجود بیاره و این حوادث هم فکر میکنم که همین عوامل دخالت داشته باشه و باید مردم ما آگاه باشه و بیدار باشه که توطئه های دشمنان را خونسا بکنن و کسانی که در پشت پرده هستن و همواره چنین حوادث را به وجود میارن اونا را شناسایی کرده و وحدت و انسجام و بیداری خودشان را حفظ بکنن.
شما به اهداف پشت پرده دشمنان ملت افغانستان اشاره کردین، فکر میکنین که این دست از دسایس بتانه که کارگر ثابت شوه؟
البته چنین حوادث ناگوار بر پیکر امت اسلامی میتانه خدشه های زیادی را ایجاد بکنه و مردم داغدار را ممکن است که تحریک احساسات بکنه در بعض موارد و تلاش بکنه که به اون توطئه ها و دسیسه های خودشان و افکار و اهداف که دارن به اونها دست پیدا بکنن، ولی به مرور زمان مردم با آگاهی و بیداری می توانن در کنار همدیگه قرار بگیرن و این توطئه ها را شناسایی کرده و اونها را برای مردم برملا بسازن و آشکار بسازن تا دشمنان نتوانند از خلق چنین حادثه های مردم را به بیراهه بکشانند و مصروف خودشان بکنند و خودشان از آب گلالود ماهی بگیرند.
چگونه میشه که جلوی این دست از عملیات های خونین در داخل گرفته شود؟
برای جلوگیری از چنین حوادث و ناامنی ها مردم باید بیدار باشن، همگام با نیروهای امنیتی در کنار همدیگه همکار باشن و توطئه هایی که مبنی بر این که شاید حکومت دست داشته باشن و شاید کسان دیگری که مردم به سوی اونها دست دراز میکنن احیانا و یا در تبلیغات جوانب مختلف تبلیغات صورت میگیره و موضوعات دیگری را مطرح میکنن، اینا را مردم شناسایی بکنن و همگام با نیروهای امنیتی در کنار همدیگر قرار بگیرند تا چنین حوادثی به وجود نیاید و به وقوع نپیونده و با توجه به همین مسائل مردم آگاه و بیدار افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت و هماهنگی و یک پارچگی نیاز دارد و امارت اسلامی هم باید با توجه به توطئه ها و دشمنان اسلام که وسیع کار میکنه و گسترده به تلاش میکنه برای ناامن ساختن داخل افغانستان و همچنین بیرون از مرزهای افغانستان با انسجام کامل باید در کنار هم دیگه قرار بگیرن و توطئه ها را خونسا بسازن و جلوی ناامنی ها را بگیرن.
بله، گفتگوی آقای قریشی بود با عباس حسنزاده، آگاه مسائل سیاسی درباره حادثه خونین و حوادث خونین البته دیروز شهر کابل که منجر به شهادت عده‌ای از دانش آموزان شد. در همین زمینه با گفتگوی ما با دکتر عبدالهادی فرهنگ، دیپلمات سابق افغانستان توجه بفرمایید.
ضمن تسلیت به جان باختگان این حمله خونین، این حمله ای که تمام دنیا را شوکه ساخت و تکان داد، شما بهتر میدانین که ما تسلیت عمیق خود را به بازماندگان و خانواده های عزیزان ما عرض میکنم. شما بهتر میدانین که مسئله اصلی در افغانستان نابودی فرهنگ، نابودی علم، نابودی انسانیت است. دشمنای افغانستان در حقیقت سالهای سالاست که افغانستان به جنگ پاک و خون کشاندن از قدیم الایام تا الان، و دشمنای افغانستان نمیگذاره که افغانستان هیچگاه آرام باشه و او بیچاره ترین و ارزشمندترین و کسانی که واقعا و یک معصوم هستند و واقعا و کسایی هستند که به خاطر علم، به خاطر دانش و هیچ چیزم از دنیا از هیچ کاری هم نکردن خبری نیستن، صرف دانش آموز هستند، صرف کسایی هستند علم می آموزند و او عزیزای ما را یا به شکل جنایتکارانه و به شکل خونین به شهادت می رسند. این واقعا یک جنایت بزرگ، یک جنایت بشری است و یک جنایتی است که تمام مردم افغانستان میدانه که جنایت از کجا سرچشمه گرفته و از کجا رهبری میشه، و افغانستان همیشه کوشش میکنن که در جنگ نگه دارن، افغانستان همیشه میخوان که در جنگ باشه و افغانستان آرام نباشه، و دشمنای افغانستان امروز خود نشان داد به دنیا و جامعه جهانیان نشان داد که علم، دانش، فرهنگ، یک زندگی نیمبند آرام انسانها را به خاک و خون کشاندن، و واقعا این مسئله تاسفبار است. مسئله است که انشالله خون از پاکی از عزیزا روز شوه که دامنگیری تمام و کسایی که در افغانستان ایجادی تشنج، خشونت و ایجادی بدبختی در طول سالا کردن دامن ازوها را بگیره، و این مسئله ریشه های عمیق داره و ریشه های نه تنها داخلی بلکه ریشه های خارجی داره که به خاطر از این که نگذارن افغانستان یک کشور با ثبات باشه، یک کشور با علم باشه، مردمش در علم، در تحصیل، در دانش بیاموزن و نگذارن که مردم ما و شما در این مسئله علم و دانش دسترسی داشته باشه، همیشه در تاریکی و در مشکلات و همیشه یک کشور مصرف کننده و یک کشور وارد کننده از خارج باشه، و همیشه دانش فنی، دانش علمی و دانش آموز همیشه یا سرکوب کردن و عالم شما دیدین که جنایت دوباره یا مرتکب شدن. با او خاطر ایجاد دشمنی، ایجاد بدبختی، ایجاد مشکلات، ایجاد تفرقه بین اقوام افغانستان و ایجاد نفرت پراگنی و یک ترویج نفرت است، ترویج نفرت پراگنی است، ترویج است، خشونت است، نه تنها یک چراغ سرخ به افغانستان بلکه به تمام دنیا است چراغ خونین، و خونبار کردن دانش آموزای افغانستان تنها به افغانستان نیست بلکه تمام دنیا را یا خونبار میکنن و تمام جوامع ملل اسلامی را در حقیقت یا خونبار کنده ماه مبارک رمضان جنایت یا کردن یک جنایت بشری است. بعد خواهش می از تمام جهان و از دستاندرکنان دولت مدار در افغانستان که شدیدن این مسئله را پیگیری بکنن و این مسئله را عاملینش را معرفی بکنن تا که مردم ما، تا که مردم مظلوم و بیچاره ما به خاطر دانش، به خاطر علم و قربانی میشن. دیگه نظر ما است که یک پروژه کلان و یک پروژه بزرگ گست که نگذارن افغانستان در سال و ثبات و در علم و در دانش شاشا، همیشه میخوان که مردم ما را، ادبای ما را تخم نفاق، برادرکشی، تفرقه را در مابینشان بکارن و جنگ و برادرکشی و بدبختی را دی وطن همیشه، یا شما میبینین که تا طول 40 سال ما این مشکلات داریم و فعلا هم این مشکلات کماف سابق ادامه داره.
ریشه این تحرکات به نظر شما چی هست؟ چه راهکارهایی وجود داره تا از این حوادث خونین جلوگیری شوه؟
سوال شما، عرض کنم که جلوگیری از این تو ریشه ها و از این مشکلات خونین یک کاری هست که یک اراده قوی میخواد، یک اراده قوی میخواد که ما اول باید تمام ریشه های از این ریشه یابی بکنیم، و اکثرا مردم میدانه که ریشه های از این از کجا هست و ریشه های از کجا سرچشمه میگیره. باید ریشه یابی شوه و مردم آگاه شوه، نه تنها افغانستان بلکه جامعه جهانی هم در این مسئله بر افغانستان کمک بکنه، کشورهای همسایه بر افغانستان کمک بکنن. ریشه های اصلی است که اراده مردم و کمک بر مردم و و خود مسئله اساسی مسئله دولت مردای افغانستان است، یا باید کمک بکنن، یعنی انعکاس بتن امارات اسلامی کنجا است، فعلا باید این مسئله را 100% پیگیری بکنه و این مسئله را انعکاس بده و جهانیان انعکاس بده و بالاخره ملت ما همیشه به شکل قربانی و هیچ گاهم ریشه یابی نشده. من خواهش میست که دفعه یا ریشه یابی شوه. این جنایت تنها جنایت به مردم ما تعلق نداره، جنایت به تمام جامعه بشری در حقیقت یک جنایت بین المللی است، یک جنایت جنگی است. مظلوم ترین طبقه، مظلوم ترین بیچاره ترین طبقه، دانش آموزا را یا شهید کردن، همه را به خاک و خون کشاندن، واقعا یک جنایت بشری است. به او خاطر ریشه های زیر باید ریشه یابی شوه، که اکثرا ریشه های زیر در خارج از کشور است یا در داخل هم که ایده از نفاق پراگنا باید گرفتار شان و پنجه قانون سپرده شان و دنیا انعکاس داده شان. دیگه انشالله که تاریخ خواهد ثابت کرد و مردم افغانستان مردمی بزرگ و با اراده است، حتما این مسئله را به دنیا را آگاه خواهد کردن و که ما امیدوار هستم که از این مسئله انشالله جلوگیری شد.
جناب استاد، به عنوان سوال پایانی، انتظارات از دولت موقت طالبان و هیئت حاکمه سرپرستی طالبان در کابل چی هست در این زمینه؟
حکومت طالبان در افغانستان باید امارات اسلامی کوشش بکنه که هر چی زودتر عاملین زیر پیدا بکنه، به چنگال قانون بسپاره، چون تمام صحبت های طالبایی بود که امارات اسلامی و طالبا که ما صلح میاریم، ما امنیت میاریم، و شما بهتر میبینین که امنیت در افغانستان انعکاس میده این موضوع که امنیت نیامده و بیچاره ترین مظلوم ترین مردم افغانستان ادبای ما تبا و بدبخت و خون و خاک کشانده میشن و همه شهید میشن بیرحمانه بیگناه، و به او خاطر یا باید اقتدار خود ثابت بکنن یا باید به مردم انعکاس بده طالبا تا که مشکلات، تا که بدبختی، تا که جنگ، تا که یک مردم مظلوم، یک مردم بیچاره، یک مردمی که به خاطر یک لقمه نان میره سر کار، یک مردمی که میره به خاطر یک علم، به خاطر آموختن دانش واره یا بیرمانه شهید میکنند.
تحلیل دکتر عبدالهادی فرهنگ بود از واکنش ها به شهادت عده ای از دانش آموزان در غرب کابل که دیروز در پی 3 انفجار به شهادت رسیدند. تشکر از همراهی شما با این بخش خبری. روزتان بخیر و التماس دعا. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به انفجارهای تروریستی در کابل. ده ها نفر بر اثر انفجارهای تروریستی در غرب کابل کشته یا زخمی شدند. انفجارهای تروریستی در کابل که مرکز حکومت طالبان و پایتخت افغانستان است، چالش بزرگ برای این گروه است که نتوانسته در این شهر مهم امنیت لازم و مورد انتظار مردم را برقرار کند. این انتظار به طور طبیعی وجود دارد که دولت طالبان در کابل در مقایسه با دیگر شهرها و ولایت افغانستان که مرکز سیاسی و اقتصادی این کشور محسوب می شود، امنیت بیشتری برقرار کند و حساسیت خاصی برای ثبات و آرامش در این شهر قائل باشد. اما وقوع انفجارهای تروریستی در کابل نشان داد که برخلاف ادعای دولت طالبان، این گروه نتوانست امنیت لازم را در پایتخت برقرار کند و بر همین اساس ده ها نفر از شهروندان بیگناه قربانی کم توجهی طالبان به مسئولیت خود برای ایجاد امنیت برای همه مردم و گروه های قومی در افغانستان شدند. اما عامل این گونه حملات چه جریان هایی هستند؟ مصطفی علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره معتقد است که
ببینید، من میخوام مسئولیت چنین حملات اگر انتقادات بیشتر روی داعش رسن، اما به قضیه از یک نگاه و از یک طرف ما نگاه نکنیم که تمام مسئولیت هایی که در غرب کابل رخ میده عملا به دوش داعش باشد. گروه های دیگری هستند که امروزه از نام داعش استفاده کرده و حملات خود انجام میدن. من نمیخوام بیم اسم ببرم که چه گروه هایی و چه جریان های امروزه به دنبال چنین کارهایی هستند. پس این رو متوجه باشیم، هر حادثه‌ای که در غرب کابل، هر حادثه‌ای که امروزه در حوزه 18 و در حوزه 13 امنیتی کابل رخ میده، این نشانگر این مسئله نیستن که فقط یک گروه دشمن برادرای هزاره ما و دشمن جامعه تشیع افغانستان به نام داعش باشد. گروه های دیگری هستند، گروه هایی هستند که امروزه در درون افغانستان اینها فعالیت میکنند و عملا اینها حضور دارند و حضور اینها در جامعه افغانستان کسی نمیتونه اینها را انکار کند. پس تا فعلا هیچ گروهی مسئولیت چنین حملات به عهده نگرفتن و بیشتر این انتظار میرود که این مسئولیت و این حملاتی که دیروز و حادثه ننگینی که دیروز رخ داد بیشتر به دوش داعش انداخته شود و داعش بگن چنین عملات را ما انجام دادیم، در حالی که ما به شما اشاره کردم گروه های دیگر در درون افغانستان حضور دارند که از نام و از مسائل داعش استفاده کرده و تا حدودی این عملات خود بیشتر میکنند.
بحث دیگر در رابطه با اهداف این گونه حملات است. محمد مختاری کارشناس مسائل افغانستان در این باره میگوید:
خب در گذشته این گونه عملیات ها در راستای این هدف تاثیرگذاری نداشته، مردم ما بیدار بوده، هوشیار بوده. اگر یک نقطه از مردم شیعه قتل عام شده یا مجروح شده، مجروحین که به شفاخانه ها انتقال داده شده، توده های کثیری از مردم و ملت افغانستان اعم از شیعه و سنی رفتن اهدای خون کردن یا بالعکس. لذا ما در افغانستان الان شاهد هستیم که خون یک سنی در رگهای یک شیعه جاری است و خونی پاک یک شیعه در رگهای یک برادر و خواهر مسلمان سنی در حال جاری و ساری هست. دشمنان در این راستا به اهدافشان نمیرسه، اما این ملت هست متاسفانه قربانی باید بدن. این ملت هست که کودکانشان باید امنیتشان اینگونه ضایع بشه و از تحصیل و از بسیاری از مسائل دیگر باز بمانه. سؤال اساسی اینجا متوجه حاکمیت فعلی است که باید پاسخگو بوده باشند. از اون طرف ادعا میکنه امنیت به طور کامل تأمین هست و داعش وجود نداره، ناامنی وجود نداره. از این طرف ناامنی در اوج خودش، اون هم در پایتخت مملکت، بیخ گوش حاکمان امارت اسلامی بهش فجیع‌ترین وضع ممکن اتفاق میفته.
از ابتدای به دست گرفتن دوباره قدرت توسط طالبان در افغانستان در اوت 2021، بارها وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف این کشور صدها نفر را کشته یا زخمی کرده است. به خصوص آن که برخی از این حملات به طور هدفمند علیه شیعیان افغانستان طراحی و اجرا شده است که دولت طالبان متعهد شده بود که امنیت مردم و اموال آنان به ویژه برای اقلیت‌ها را در این کشور تأمین کند. در اکتبر گذشته دو حمله تروریستی به نمازگزاران شیعه در دو نماز جمعه در قندوز و قندهار که صدها شهید و مجروح بر جای گذاشت، انتقادهای گسترده‌ای را علیه طالبان به دنبال داشت. برغم آنکه بارها جامعه شیعیان افغانستان خواستار توجه جدی طالبان برای مقابله با تهدیدات علیه شیعیان شده‌اند، اما همچنان اقلیت‌ها در این کشور با مخاطرات جدی از سوی گروه‌های تروریستی مواجه هستند. در گذشته نهادهای آموزشی و مراکز دینی برای تامین امنیت مجوز حمل سلاح را داشتند، اما اکنون این نهادها از سوی طالبان خلع سلاح شدند. کارشناسان میگویند این مسئله باعث شده که حملات به این مراکز بیشتر شود. مصطفی علیزاده کارشناس سیاسی در این باره معتقد است که
یک از مشکلات اساسی عمده این است که طالبان هنوز برنامه ندارند. طالبان هنوز در سردرگم هستند، نمیدونن خودشون چه کار کنند و با چه شرایطی روبرو هستند. طالبان فکر میکردند که قدرت گرفتن و به دست گرفتن قدرت آسان است. ببینید هر زمانی که شما بخواید قدرت به دست بگیرید خیلی کار آسان است، اما نگاه کردن و دوام آوردن نظام سیاسی خیلی دشوار است. و این من به خوبی میتونم درک کنم که طالبان این مسئله را درک کردن و طالبان فهمیدن که در نظام سیاسی افغانستان حکومت کردن برای مردم افغانستان خیلی دشوار خواهد بود. پس ببینید طالبان زمانی که برنامه نداشته باشد، خلع سلاح کردن مساجد، خلع سلاح کردن کورس ها، مکاتب، دانشگاه ها و پانتون ها متاسفانه یک بحران است. ما با یک دشمن قوی و با یک دشمن بالفعل و بالقوه به نام داعش و گروه های دیگر سر و کار داریم و این سر و کار ما امروزه با نیستن که داعش حملات نمی کند و داعش دست روی دست نشسته و عملا نظارگر وضعیت باشد. داعش یک تهدید برای طالبان است و طالبان خودشان هم درک کردن. اما اینکه طالبان به شما بگفتم زمانی که برنامه وجود نداشته باشد، مساجد، مکاتب، مراکز آموزشی، پانتون‌ها، کلینیک‌ها زمانی که خلد و صلاح شود، چون این حملات را ما بعد از این شاهد خواهد بودیم و تلفات نیروهای انسانی و افراد عادی بیشتر از گذشته به شهادت میرسد و بیشتر از گذشته اینها به قتل میرسد.
انفجارهای تروریستی در کابل در شرایطی است که برغم هشدار مردم، نهادهای مدنی در افغانستان و حتی دیگر کشورها درباره خطر گسترش داعش و اقدامات مرگبار این گروه، اما همچنان داعش خطری بزرگ برای ثبات و امنیت افغانستان است. اگرچه مسئولیت انفجارهای روز سه‌شنبه در کابل را هیچ گروهی تاکنون نپذیرفته است، اما گمان می‌رود داعش در پشت طراحی و اجرای این انفجارها نقش داشته باشد. این دیدگاه وجود دارد که چنانچه دولت طالبان نتواند بر داعش در افغانستان غلبه کند و امنیت را در این کشور برقرار نماید، علاوه بر بی‌اعتمادی بیشتر داخلی با واکنش منفی منطقه‌ای و جهانی نیز در این خصوص مواجه خواهد شد. بر همین اساس است که در نشست‌های دو یا چند جانبه در سطح منطقوی و بین المللی با موضوع افغانستان شرکت کنندگان ضمن تأکید بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در این کشور از طالبان خواستند تا به سرعت و در اقدامی مؤثر مانع از ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش در افغانستان شوند. در همین باره قاسم غفوری کارشناس مسائل بین الملل معتقد است که
ملت افغانستان همونطوری که اشغالگری رو برنمیتابه، روی کردهای یک جانبه و انحصارگرایی رو هم به حال براش قابل پذیرش نمیباشه. ملت افغانستان تاکید بر این مسئله داره که تمام جریانهای حاضر در این کشور بخواهن یک رویکرد واحد و همگرایی رو داشته باشن در اداره کشور و رفع نیازها و مشکلات کشور. رویکرد طالبان اگر خواهد به همین وضعیت باشه که رضیه طرف مطالبات اجتماعی مردم توجه نداشتش و طرف دیگه به همون انحصار بخواد ادامه بده، بطعاً نمیتونه سرنوشتی بهتر از سرنوشت اشغالگران در افغانستان داشته باشه. و میشه گفته که رویکردی که طالبان بتونه به حال اون موقعیت و جایگاه خودش در میان ملت افغانستان کسب بکنه و بتونه اون روندی که وعده اون رو داده برای اینکه بخواهد یک اداره مثبت و موثر در افغانستان داشته باشه، مسئله در حالی که هستش که حالا طالبان از یک طرف برای تشکیل دولت فراگیر اقدام میکنه، از طرف دیگه مطالبات اجتماعی جامعه رو در نظر داشته باشه. به هر حال حذف کردن بخشی از جامعه مثل زنان جامعه، اینها عملا نشدنی هستش و قطعا جامعه افغانستان پذیرنده این رویکردها نخواهد بود و دولت طالبان هم باید به این مسئله توجه داشته باشه. یک نگاه فراجلاهی و کلی و سراسری باید به مسئله مطالبات مردمی داشته باشه تا بتونه اون پایگاه مردمی خودش رو کسب بکنه. در غیر این صورت میشه گفت که سرنوشت طالبان قطعا سرنوشت خوشایندی برای اروپا نخواهد بود و ملت افغانستان خودش تعیین کننده سرنوشت خودش خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
از همراهی یک یک شما سروران گرامی جهانی سپاس. باران رحمت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ماه رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهیست.
باران رحمت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما روزداران عزیز و همراهان ارجمند.
از خدای مهربان می‌خواهیم تا در این روز ما را از برکات سحرهایش آگاه کند و قلب ما را با تابش انوارش روشن گرداند. امروز هم در خدمت شما خوبان هستیم با ویژه برنامه باران رحمت. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. امشب شب 19 ماه مبارک رمضان است، شبی که احتمال می رود شب قدر باشد. شب قدر از شبهای مقدس و متبرک اسلامی است. خداوند متعال در قرآن مجید از آن با بزرگی یاد کرده و سوره نیز به نام سوره قدر نازل فرموده است.
بسم الله.
دوستان عزیز، در تمام سال شبی به خوبی و فضیلت شب قدر نمی رسد. این شب، شب نزول قرآن، شب فرود آمدن ملائکه و روح نیز نام گرفته است. عبادت در شب قدر برتر از عبادت هزار ماه است. در این شب مقدرات یک سال انسانها و روزیها، عمرها و امور دیگر مشخص می شود. مؤمنان خداجو، قدر در لغت به معنای اندازه کردن، مقدار ساختن، قرار دادن چیزی به تعداد مخصوص و به شکل و شیوه مخصوص است. همچنین به معنای تعدیل کردن و مقدار معین قرار دادن، تقدیر و تدبیر امور خلقت، حکم و قضا و به مفهوم اندازه معین طبق مصلحت و به مقتضای حکمت است. پس شب قدر یعنی شب مخصوص رقم زدن سرنوشت انسان و برنامه ریزی کردن. به همین جهت آن را شب قدر می نامند، چون خداوند آنچه را در طول سال انجام خواهد گرفت در آن شب تقدیر و تعیین می کند. همانند حیات و مرگ، خیر و شر، سعادت و شقاوت، توسعه و تنگی رزق و معیشت و امثال آن. و این گفتار اصاره و مضمون آیه چهارم سوره مبارکه دخان است که به صراحت بیان شده است: در آن شب هر امر بر اساس حکمت الهی تدبیر و جدا می گردد. حجت الاسلام اسلامی.
شاید در ذهن خیلی از عزیزان باشه که شب قدر که مقدرات انسان تقدیر و تدبیر میشه و سرنوشت یک سال انسان رقم میخوره، چه عملی افضل اعمالی که انسان اشتغال داشته باشه در شب قدر که به واسطه اون مرکب و بتونه خودش رو در معرض توجه حضرت حق، توجه ویژه حضرت حق قرار بده و بتونه ترفی ببنده از این شبهای پرظرفیت و شبهای پرفیض و پربرکت. در روایات ما مسائل متعددی هست، از این که زیارت حضرت سید الشهدا و توسط